اوقات شبانتون بخیر دوستان عزیز، رادیو گفتگو رو میشنوید و آخرین برنامه از برنامه‌های این بخش رو براتون آماده پخش کردیم. از شما دعوت میکنیم گفتگوی علمی امشب رادیو گفتگو رو بشنوید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت همه خانم ها آقایان عزیز. امیدوارم هر جا که هستید شب خوبی رو پیش رو داشته باشید. از برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. امروز میخوایم در خصوص پارک علم و فناوری باهاتون صحبت بکنیم، در خصوص گروه دی‌هشت صحبت بکنیم و دو مهمان عزیزی تو استودیو داریم که در ادامه برنامه معرفی میکنیم. آقای دکتر فرهنگ فصیحی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر، در استودیو در خدمتشون هستیم و همچنین آقای دکتر میلاد صدر خانلو، رئیس مرکز توسعه و تجارت پارک علم و فناوری پردیس. همچنین در بخش پرونده ویژه در خدمت خانم عسل اخویان هستیم، ژورنالیست و خبرنگار علمی. خب خانم خبیان سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه. با توجه به اینکه امشب قرار هست در خصوص پارک علم و فناوری خب خیلی بیشتر بشنویم و در خدمت مهمانان عزیز برنامه هستیم، شاید بد نباشه که یه نگاهی داشته باشیم که چی شد که اصلا ضرورت شکلگیری در واقع پارک های علم و فناوری به عنوان یک زیرساختی که کمک میکنه شرکت های حالا حوزه فناوری در کنار هم قرار بگیرن و هم افزایی داشته باشن تو دنیا شکل گرفت. من وقتی داشتم در مورد این در یه مقدار جستجو میکردم یه نکته به ذهنم رسید، شاید براتون جالب باشه بخوایم بدونین که ما توی کشور خودمون یه همچین در واقع شکلگیری مکانی که کسب و کارها رو به هم مرتبط کنه و تعاملشون رو بیشتر بکنه از کی در واقع شکل گرفته؟ به نظر خودتون کی بوده؟
نه من تاریخ دقیقش رو نمیدونم.
حالا تاریخ دقیق هم نخواهیم بگیم، ساختاری که مشابه در واقع این ساختاری که ما الان به عنوان زیر ساختای حوزه علم و فناوری میشناسیم در مورد خیلی از کسب و کارهای سنتیمون هم توی بازارهای سنتی در واقع قابل مشاهده است. این که میبینیم تیمچه هایی داریم که حوزه فعالیتشون مشترکه، سراها راسته های مختلف بازار ها معمولاً ساکنانشون کسبه‌ای بودن که توی یه حوزه مشترکی داشتن فعالیت می‌کردن. بعد از اون هم از بافت در واقع بازارهای قدیم که خارج شدیم، الان ما خیابون‌هایی رو داریم که مثلا بورس لوازم خانگی هم بورس لوازم الکترونیکی هستن. شاید در نگاه اول به نظر من برسه که اصلا چرا باید مثلا یک تعداد زیادی کسبه یک حوزه مشترک کنار هم قرار بگیرن، اصلا اینجوری مشتریشون کمتر نمیشه. خب مثلا اولیه شاید مشتری بیشتری جذب کنه، به اون آخری اصلا مشتری نرسه. اما واقعیت اینه که وقتی که ما یه ساختاری داریم که کسب و کارهای مشابه رو در کنار هم قرار میده، یک
هم افزایی
ایجاد میکنه، یه فضایی ایجاد میکنه که علاوه بر این که با هر حضور هر کدومشون باعث میشه که مشتری های هر کدوم بیان و خب اینا در کنار هم اون رونق کسب و کار رو بیشتر میکنن. اون چالش های صنفی، اون اتفاقات و تبادل هایی که باید بینشون شکل بگیره رو هم بهتر رقم میزنه. در واقع این ساختاره از قبل و قدیم بوده، خیلی از کسب و کارهای ما داشتن با این وضعیت فعالیت میکردن و بعد توی تحول کسب و کارهای دنیا که کلن با پیشرفت فناوری خیلی متحول شد، اصلا شکل کسب و کارها متحول شد، باز هم یه در واقع یه نیاز اینچنینی وجود داشته. اما این بار چون دیگه علم و فناوری در واقع وارد کسب و کارها شدن، تونستن در واقع تاثیرگذاری بیشتری رو کسب و کارهای جدید داشته باشن، نیاز بود که زیرساختی شکل بگیره که اون زنجیره رو تکمیل کنه. زنجیره چی؟ زنجیره که از علم بخوایم برسیم به بازار و تجارت، یعنی از سمت دانشگاه تا بازار و صنعت. و زیرساخت‌های مثل پارک‌های علم و فناوری در واقع اومدن اون حلقه گم شده بودن که ارتباطی بین دانشگاه و اون بازار و صنعت نهایی رو شکل بدن و فضایی رو فراهم بکنن که به جای اینکه ما فقط محققامون توی دانشگاه به فعالیت تحقیقاتی صرف بپردازن، فضایی رو ایجاد بکنن که ایده هاشون رو به سمت تجاری سازی و ایده و بخشش شکل گیری محصول ببرن. شاید اولین در واقع نمونه ای از پارک‌های علم و فناوری تو دنیا که شکل گرفته باشه برمیگرده به میانه در واقع قرن 20 که در واقع در کنار دانشگاه استنفورد مرکز در واقع یک ساینس پارکی شکل میگیره که بیاد در واقع اون نیازهایی که برای در واقع شکل گیری کسب و کارهای حوزه دیجیتال و بخش حوزه فناوری بوده رو فراهم بکنه. کم کم این در واقع موفقیت زیرساخت اینچنینی باعث شد که الگوهای مشابهی چه حالا توی کشورهای مثل ایالات متحده شکل بگیره و بعد توی سراسر دنیا، توی اروپا و بعد کشورهای دیگه ادامه پیدا بکنه. اتفاقی که خب ما الان شاهد این هستیم که تو اکثر کشورها که چرس کنم الان تو کشور خودمون هم چندین ده هست که این زیرساخت به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم زیست‌بوم علم و فناوری شکل گرفته، داره فعالیت میکنه، باعث رونق بسیاری از در واقع کسب و کارهای این حوزه و شرکت‌هایی که دانش بیس فناوری بیس بودن، ببخشید بر پایه دانش و فناوری بودن رو توسعه بده. و نمونه موفقش تو کشور خودمون در واقع نمونه با سابقه بیشترش در کشور خودمون که موفق هم بوده و فعالیت‌های خیلی خب گسترده‌ای داشته، میتونیم پارک فناوری پردیس رو مثال بزنیم که خب الان بیش از 2 دهه هست که داره فعالیت میکنه و اتفاقات بسیار زیادی رو توی زیست‌بوم رقم زده، باعث در واقع تبادل فناوری بین نه تنها اجزای داخلی زیست‌بوم فناوری کشور بلکه با کشورهای دیگه شده و بعد در کنارش کم کم این الگو باز توی هم در واقع شهر تهران و هم شهرهای دیگه و استانهای دیگه شکل گرفته. ما الان تو همه استانامون تقریبا میشه گفت که پارک علم و فناوری رو داریم و نکته‌ای که هستش پارک های علم و فناوری بعضیشون مثل پارک پردیس دارن به صورت مستقل فعالیت میکنن، اما بیشترشون در واقع بازوهایی هستن که از سمت دانشگاه ها اومدن و دارن این زیست‌بوم رو تقویت میکنن و ما در کنار اکثر دانشگاه مطرحمون پارک های علم و فناوری رو الان داریم که یکی از نمونه های موفقش باز میتونیم به پارک علم و فناوری امیرکبیر در واقع اشاره بکنیم که امشب در خدمت دکتر فصیحی هم هستیم و احتمالاً بهمون توضیحات بیشتری در خصوص فعالیت هاشون خواهند داد.
خیلی ممنون از این تاریخچه‌ای که گفتید، خیلی ممنونم، تاریخچه خوبی بود. یه فاصله موسیقیایی بگیریم و دوباره برگردیم. دکتر فصیحی خیلی خوش آمدید. شما به عنوان رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر میشه تعریفی داشته باشید از پارک های علم و فناوری؟ چی هست اصلا؟ با چه هدفی شکل گرفته؟
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی، و امیدوار هستم که برنامه خوبی رو امشب داشته باشید. عرض کنم که خب پارک های علم و فناوری رو خانم اخویان توضیح مقدماتی خیلی خوبی دادن، به نظرم تعریفش مشخص است. فلسفه وجودی نهادهای مثل پارک ها در حقیقت ارتباط برقرار کردن بین دانش فنی و در واقع علم هست با بازار، نهادهای تولید علم، تولید دانش فنی و به هر حال مجموعه هایی که تو این فضا کار میکنن، برای اینکه محصولی رو بتونن به دست مصرف کننده مشتری برسونن یا خدمتی رو فراهم بکنن راه طولانی در پیش دارن. این شاید کمتر برای جامعه شناخته شده باشه. فکر میکنیم ما بعضی وقتا خود صاحبان دانش هم فکر میکنن که وقتی دانش فنی رو بهش رسیدن، یه توانایی علمی رو پیدا کردن، این دیگه میتونن ببرن بفروشن و کار راحتیه. اما معمولا وقتی که شروع میکنن به این حرکت توی این مسیر، میبینن که یک زنجیره‌ای شامل حلقه‌های خیلی متعدد پیش رو هست. برای همین هست که لزوما ما همه تحقیقات دانشگاهی یا همه تحقیقات علمی یا یافته‌های علمی محققین یا کسانی که بالاخره از هر مسیری به یه دستاورد دانشی دست پیدا میکنن، این عملا تبدیل به محصول یا خدمتی که در اختیار جامعه قرار بگیره به صورت اقتصادی تجاری شده نمیشه. منظور این هست که در واقع ما فرض فرمایید که یک استاد دانشگاه، یک محقق، یک آدم حتی عادی میره یک دانشی رو به دست میاره و تصور میکنه که حالا اینو در قالب یه محصول میتونه عرضه بکنه. اما وقتی میخواد حرکت بکنه میبینه خب این رقبایی داره. یا در تیراژ پایین فرض بفرمایید که اقتصادی نیست، با به قیمتی که باید به بازار عرضه بشه نمیشه. منابع مالی نیاز داره. مالکیت فکری و معنویش در واقع پیش روش صد ایجاد میکنه که حالا اینو چطور من باید ثبت بکنم که دیگران نیان از من در واقع این رو بردارن و به سرقت ببرند و کار دیگه باش بکنن. مجموعه اینها در واقع ایجاب میکنه که یک نهادهای واسطی کمک بکنن و این ریسک طی این مسیر رو در واقع همراهی بکنن، یه بخشایشو بپذیرن، کمک بکنن، هم اول آشنا بکنن صاحبان دانش رو و بعد هم در واقع بتونن بین 18 تا 19 هزار واحد فناور یا دانش بنیان داریم. مسیر دانش بنیانی از معاونت علمی میگذره، مسیر فناورها از در واقع پارک‌های علم و فناوری که مجوز وزارت علوم و فناوری رو دارن، شورای گسترش آموزش عالی رو دارن میگذره.
سپاسگزارم. آقای دکتر سرخانلو خیلی خوش آمدید مجددا، خیر مقدم میگم حضورتون رو. معرفی میکنم خدمت شما آقای دکتر میلاد سرخانلو، رئیس مرکز توسعه و تجارت پارک فناوری پردیس و همچنین رئیس شبکه تبادل فناوری 8 کشور در حال توسعه یا همون D8. آقای دکتر در خصوص مرکز توضیح بفرمایید و همچنین در خصوص زیست بوم نوآورانه اگر نکاتی رو بفرمایید متشکرم. ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و به خصوص دوست عزیزم جناب آقای دکتر فصیحی. انشالله که برنامه‌ای که در حال ضبط هستیم و اجرا بتونه یک مفهوم و یک اطلاعات مناسبی رو به شنوندگانش انتقال بده. در خصوص مرکز توسعه تجارت فناوری در پارک فناوری پردیس، خدمتتون عرض کنم که خب پارک فناوری پردیس به عنوان قدیمی ترین و حالا به نوعی بزرگترین پارک فناوری کشور که فعالیتش رو از ابتدای دهه 80 شروع کرد و الان بیش از 20 ساله که داره فعالیت میکنه، در واقع حدود 5 سال پیش به این نتیجه رسید که باید یک اقدام جدی و عملیاتی انجام بده برای توسعه بازار و بهبود کسب و کار شرکت‌های خودش. ما الان توی پارک بیش از 450 شرکت داریم که در حال فعالیت هستن. این شرکت‌ها بیش از 2500 محصول در حوزه‌های مختلف پزشکی، الکترونیک، آیتی، مکانیک و حوزه‌های مختلف دیگه نفت و گاز دارن تولید می‌کنن و در حوزه‌های مختلف بازار، دسته‌های مختلف بازار مثل مخاطب دولتی، مخاطب شرکت‌های خصوصی و حتی عموم جامعه و آحاد مردم در حال فعالیت هستند. پارک به این نتیجه رسید که برای توسعه کسب و کار این شرکت‌ها باید اقدام عملیاتی انجام بده و یک سیاست‌های اجرایی رو اتخاذ بکنه و به همین دلیل مرکزی ایجاد شد با نام مرکز توسعه تجارت فناوری که خب بنده این افتخار رو دارم که به عنوان رئیس این مرکز در خدمت زیست بوم فناوری و نوآوری کشور باشم. اما در پاسخ به سوال دوم شما و ادامه فرمایشات آقای دکتر فصیحی، خیلی خوب هست که ما در مورد نوآوری صحبت کنیم. به نظر من نوآوری و فناوری دو بال پر اثر هستند برای توسعه اقتصادی کشور بر پایه علم و دانش. همونطور که فناوری رو آقای دکتر بهها باز کردن، زیست بوم فناوری کشور، توضیحات خیلی خوبی در خصوص پارک ها دادن، اگه بخوام زیستبوم نوآوری رو به نوعی برای شنوندگان محترم برنامه توضیح بدم، بعد میگم این زیستبوم ها در واقع شبکه و یک محیط فعالیت هستن، شبکه و محیطی متشکل از بازیگران، زینفعان و فعالان مختلف که همشون در خصوص یک ارزش واحد مشترک و مرکزی دارن فعالیت میکنن. پس از زیستبوم نوآوری ما داریم در مورد عوامل مختلفی صحبت میکنیم که همشون پیرامون این مفهوم نوآوری، ایجاد نوآوری دارن فعالیت میکنن، ارزش مشترکشون هست، ارزش مرکزشون هست و اینها برای موفقیت به همدیگه وابسته هستند و این تعریف باعث میشه که ما به این مجموعه ای از زینفعان اطلاق کنیم به نام زیستبوم. و حالا مدل سازی این زیستبوم و اینکه این زینفعان چطوری با هم ارتباط دارن و به چه شکل باید فعالیت بکنن تا در نهایت اون ارزش مشترک، اون ارزش مرکزی محقق بشه، این دیگه میشه چه کار بکنیم که یک زیستبوم نوآوری فعال، یک زیستبوم نوآوری اثر بخش داشته باشیم. نوآوری امروزه در دنیا یکی از کلیدواژه‌های توسعه اقتصادی است، یکی از کلیدواژه‌های پیشرفت علمی و فناورانه و توسعه کارآفرینی کشورهاست و ما در پارک فناوری پردیس و کلن در زیستبوم فناوری و نوآوری کشور به دنبال این هستیم که بود نوآورانه رو کمک بدیم برای رشدش، چه در کسب و کارهای فناورانه و چه در سایر کسب و کارهای اقتصادی کشور.
دکتر، یعنی این پارک ها خیلی کمک بسزایی میکنه تو شکل‌گیری این اکوسیستم نوآورانه.
دقیقا همینطور که شما فرمودین. ببینید، ما بعضی وقتا در مورد پارک های علم و فناوری صحبت میکنیم، در مورد زیستم دانشبنیان ها هم که دکتر اشاره کردن، دانشبنیان واژه‌ای که در ادبیات ما خیلی به این صورت استفاده میشه. مجموعه دانشبنیان، نالج بیس، مجموعه که بر پایه علمه و رشد خودش رو و ایجاد خودش رو مرهون تلاش های علمی و محوریت علم و فناوری میدونه و در کشور ما به این نوع اطلاق شده، یک در واقع گواهینامه‌ای صادر میشه، احراز هویتی میشه، احراز صلاحیتی میشه و حالا توسط معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری انجام میشه. پارک های فناوری، نوآوری و فناوری و علم و فناوری و حتی پارک های صنعتی، اینها یک بخشی از فعالیتشون نوآوریه. ما اصلا در پارک فناوری پردیس یک معاونت داریم، معاونت توسعه نوآوری، یعنی انقدر نوآوری در یک پارک اهمیت داره که یک معاونت جداگانه براش تأسیس شده. در واقع نوآوری رو نمیشه از فناوری سوا کرد، به خاطر اینکه رشد فناوری، ایجاد محصول جدید، توسعه محصول، آرندی اثر بخش بدون نوآوری امکان نداره. پس در واقع مسلماً یکی از وظایف همه ارکان زیستبوم فناوری و نوآوری کشور توجه ویژه به نوآوریه، چرا که بدون نوآوری پویایی امکان پذیر نیست.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. خانم شما اگه سوال دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای دکتر پسی، توی صحبتاتون اشاره کردین که ما انواع مختلفی از پارک‌ها رو توی کشور داریم، از جمله پارک‌های علم و فناوری، پارک‌های فناوری، پارک‌های فناوری و نوآوری. تفاوت این پارک‌ها با هم دیگه چی هست؟ آیا فعالیت‌هاشون با هم دیگه همپوشانی داره یا اینکه هر کدوم در کنار هم نیازی رو برطرف می‌کنن از زیست‌بومی؟ مثلا برامون بیشتر توضیح میدید.
خواهش می‌کنم. این ادبیات نسبتاً جهانی است. برای اینکه اینو توضیح من بدم لازمه که یکم راجع به خود فناوری توضیح بدیم. فناوری در مباحث مدیریت فناوری دستبندی میشه یا سطح بندی میشه به نوعی در واقع بر حسب میزان آمادگیش برای ورود به بازار، که در اصطلاح اون رو TRL یا Technology Readiness Level میگن، سطح آمادگی فناوری یا فناورانه. این سطح از در واقع 1 تا 9 مرحله دستبندی شده. در TRL های پایین تر که از 1 و 2 و 3 در واقع شناخته میشه، هرچی میان پایین تر این به علم و به تحقیق نزدیک تره. یعنی خروجی یک کار تحقیقاتی دانشگاهی ممکنه در واقع تیم ما، محقق ما رو به یه سطحی از آگاهی نسبت به فناوری برسونه که میتونه بفهمه که این فناوری چیه، چطور کار میکنه، چه اجزایی داره. همین آگاهی خودش در واقع برای ما یه سطحی از فناوری رو در واقع شکل میده. همینجور که میاد بالاتر به آگاهی در واقع عمیق‌تر، مهارت‌های بیشتر تا به صنعت نزدیک‌تر میشه. یعنی ما در TRL‌های بالاتر مثل 8 و 9 با یک فناوری مواجه هستیم که آماده ورود به بازاره یا حتی تجاری شده، اسکیل آپ شده، بخشش در واقع به توی مقیاس مثلا پایلوت یا آزمایشی تولید شده، امتحانشو پاس داده. بنابراین ما می‌دونیم که دیگه اینو می‌تونیم در اختیار مردم قرار بدیم، لوازم در واقع ورودش به بازار فراهم شده. به همین نسبت این نهادهای واسط در واقع هم کارکردشون هم شکلگیریشون. حالا وقتی ما راجع به پارک ها صحبت میکنیم، پارک های دانشگاهی مثل ما نزدیکترن به هر حال خروجی های دانشگاه، بنابراین ما بیشتر یک پارک علم و فناوری هستیم. حالا علمی که میخواد بیاد و تو در معرض کاربرد قرار بگیره و به فناوری های در واقع سطوح پایینتر تبدیل بشه، طبیعتا این یه نوعی از حمایت میخواد. ما توی این قبیل پارک ها مثلا بیشتر به دنبال این هستیم که بتونیم از کمک های دولتی استفاده کنیم، بودجه در واقع حمایتی در اختیار شرکت ها یا تیم های فناور قرار بدیم، اساسا این تیم ها رو شکل بدیم، یعنی کمک کنیم از دل دانشگاه، دانشکده ها، آزمایشگاه ها، اینا بیاد بیرون و تبدیل به مراحل مقدماتی کسب و کار بشه. اصلا شکل دادن کسب و کار برای ما یه مأموریت جدیه. گرانت بدیم یا پژوهانه در اختیار مثلا محققین قرار بدیم، یه مقدار ریسک در واقع اومدن و کار جدی تر کردن رو پوشش بدیم که بتونه در واقع این مجموعه ها شکل بگیره. خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی با توجه به امکاناتی که هست تامین بکنیم. میاد بالاتر تو مثلا تیارلای 4 و 5 تیارلای میانی، اونجا خیلی منابع مالی مهمه، یعنی نقش نهادهای خطرپذیر، سرمایه‌گذار خطرپذیر خیلی جدی میشه که بیان کنار پارک‌ها. اینجا بیشتر پارک‌های فناوری و نوآوری اس پیدا می‌کنن. الان اینایی که بعضی از دستگاه‌های اجرایی ما راه انداختن، مثل وزارت نفت، مثل وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اینا بیشتر پارک‌هایی است که به نوآوری نزدیک‌تر با تعریفی که آقای سرخان رو فرمودن، یعنی ما نزدیک‌تر داریم می‌کنیم این محصولات رو از شاید خروجی حتی پارک‌های دانشگاهی به سمت صنعت. و پارک‌های صنعتی که الان ما بیشتر تو قالب شهرک‌های صنعتی تو کشور ما شناخته شده هستن، اینها در واقع اون مواردی است که دیگه دارن کار تولیدی و در حقیقت تو مباحث تو محصولاتی که اینا یه مقدار هایتک هست کار صنعتی انجام میدن، عملاً دیگه نزدیک شدن یا در دل بازار قرار گرفتن، تجاری شدن.
آقای دکتر یه سوال، شما چه نهادهایی از شما حمایت میکنن و شما چه حمایتی میکنید از شرکت‌هایی که زیر مجموعه‌تون هست؟
خب این سوال خوبیه. ما به عنوان حالا پارک دانشگاهی، خب طبیعتاً مهمترین نهاد حامی پارک دانشگاه هست و وزارت علوم تحقیقات فناوری که به هر حال به نوعی مالک در واقع این پارک‌های دانشگاهی به حساب میاد. اما خب یکی از بازیگران جدی تو این عرصه در این شاید حدود 10-15 سال اخیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده که عملاً واقعاً بدون کمک معاونت و حمایت معاونت نقش پارک‌ها نمیتونسته انقدر پررنگ باشه که الان هست. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سالهای اخیر هم از تجهیز و توسعه پارک‌ها کمک کرده، حالا چه پارک‌های استانی، پارک‌های دانشگاهی و سایر انواع پارک‌ها و شهرک‌های علمی، چه در واقع در بحث حمایت‌های مالی، تعریف کار، کمک به اینکه مأموریت‌های مشخصی به عهده پارک‌ها گذاشته بشه، بعضی قوانینی که معاونت علمی کمک کرده که به تصویب برسه، مثل همین قانون جهش تولید دانش‌بنیان که اواخر مطرح شد، بعضی مقرراتی مثل تولید بار اول که ساخت بار اول که کمک کرده که خیلی از مجموعه شرکت‌های عضو پارک‌ها بتونن محصولاتی رو که میتونن در بار اول در کشور تولید بشه رو به در واقع مرحله عملیات برسونن. سایر نهادها و دستگاه‌ها هم به سهم خودشون در واقع کمک می‌کنن. اون تا چیزی که به هر حال نیاز هست و کمک جدی تری میتونه باشه، مباحثی است که تقویت بکنه بنیه مالی و زیرساختی پارک‌ها رو که بتونن توسعه بیشتری پیدا بکنن و سهم بیشتری تو این فضای بحث دانش‌بنیان حمایت بکنن. ما در به عنوان یک پارک خدماتی که به شرکت‌ها و واحدهای فناور میدیم تقریبا شاید در 15 محور اصلی طبقه بندی میشه. اصلش به هر حال استقرار و خدمات زیرساختی است که بالاخره مجموعه میخواد مستقر بشه، آدرسی داشته باشه، بتونه نشانی مشخصی داشته باشه، خدمات پایه‌ای مثل کارهای دفتری و اینترنتی و نمیدونم ایناش رو بتونه انجام بده. خب این خدماتی که همه پارک ها میده. به جز اون خدمات مشاوره در انواع مختلفش به شرکت ها در واقع ارائه میشه. خدمات مشاوره حقوقی هست، مشاوره تأمین مالی هست، مشاوره خود مالی هست، حساب و کتابی که شرکت ها در واقع بعضن باش مواجه هستن. معافیت هایی که قانون به عنوان مزیت به پارک ها داده، این پارک های علم و فناوری به موجب قانون یه سری مزایا از مزایای قانونی استفاده میکنن، میتونن در اختیار واحدا قرار بدن. مثلا معافیت های مالیاتی که اگر شرکتی عضو پارک باشه برای محصول فناورانه خودش فروشش از مالیات معاف است. یا اخیراً بر اساس این قانون دانش‌بنیان مالیات حقوق کارکنان شرکت های دانش‌بنیان یا شرکت های مستقر در پارک ها هم از مالیات معاف است که اینها با تایید و حضور در پارک عملی میشه. اینا البته بعضیاش الزاماتی داره، مثلا معافیت مالیاتی مستلزم اینه که اظهارنامه و لوازم قانونیش به درستی رعایت شده باشه. عموما شرکت‌های ما چون فنی هستن افرادش بود با این قوانین و مقررات آشنایی ندارن. پس پارک خدماتی میده که در واقع مجموعه های به اصطلاح جوانتر و فنیتر محروم نشن از این مزایا بتونن استفاده. ما به عنوان یه پارک دانشگاهی خب امکانات زیادی شبیه امکانات آزمایشگاهی کارگاهی تو دانشگاه داریم که اینها رو هم در واقع با فرمولی در اختیار واحدهای عضومون قرار میدیم. همینطور منتورینگ و مربیگری اساتیدی که به هر حال متخصص هستن تو حرفه خودشون برای شرکت ها میتونه به کار بیاد و استفاده بشه. بعضی خدمات مالکیت فکری رو هم دانشگاه هم پارک عرضه میکنه و انواع مختلفی از این خدمات که حالا فهرستش طولانی است و به هر حال در پارک ها آماده است برای اینکه در اختیار شرکت ها و واحدهای فناور قرار بگیره.
دکتر مالی چی؟
کمک مالی. ما کمک مالی رو حسب به اصطلاح حالا به تناسب بودجه و درآمدی که پارک داره گاهی اوقات طبقه بندی میکنیم. الان ما مثلا برای حضور در نمایشگاه های خاصی که میدونیم کمک به واحد فناور میکنه سعی میکنیم حمایت بکنیم. بعضی از این خدمات مربیگری رو که عرض کردم یا منتورینگ حالا مشخصا رو ما سعی میکنیم تا یه سطحیش رو پوشش بدیم. در سالهای اولی که بعضی از خدمات ارائه میشه، مثلا ما به عنوان یه پارک نسبتا تازه تأسیس تر توی فضای پارک های دانشگاهی سال گذشته برای اولین بار تونستیم مزایای معافیت مالیاتی رو بدیم. همینو از کارگزارانی که کمک میکنن به شرکت ها استفاده کردیم و اینا رو در واقع حمایت کردیم که شرکت ها از اینا نکنن، ما کمک کردیم که بتونن از این معافیت قانونی استفاده بکنن. الان بحث اعتبار مالیاتی هست که قانون باز اجازه داده که شرکت های بزرگتر بتونن از در واقع به جای مالیات بخشی از اعتبار رو با شرکت های دانشمندان یا فناور کار بکنن. برای اینم باز با استفاده از کمک کارگزارانی که تو این زمینه متبحر هستن به شرکت هامون سرویس میدیم.
یه فاصله ای رو بگیریم، از رژی برمیگردیم دوباره.
سطحان، با توجه به اینکه حالا پارک فناوری پردیس همونطور که اشاره شد بیشتر خب در سطح فناوری بالاتری داره فعالیت میکنه و شرکت‌هایی که توش مستقر هستن به سمت تجاری سازی شدن نزدیک‌تر هستن، نقش پارک فناوری پردیس برای در واقع توسعه تجارت و بحث‌های تاثیرگذاری تو توسعه اقتصاد دانش بنیان به چه صورتی هست؟ چه اقداماتی دارن الان انجام میشه؟
ببینید، وقتی ما در مورد توسعه تجارت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان صحبت می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که این حوزه‌ای که تفکیک میشه و در دسته‌های مختلفی قرار می‌گیره و هر کدوم از این دسته‌ها در واقع نیازهای خودشون رو دارن و مصادیق خودشون رو طلب می‌کنن. ما در پارک فناوری پردیس در ابتدا اومدیم این دسته‌های فعالیت شرکت‌های پارک رو تفکیک کردیم، به صورت اینکه یک دسته B2G هست، شرکت هایی که محصولاتشون مخاطب دولت دارن، یعنی صنایع دولتی، وزارتخونه ها، صنایع سنگین دولتی، اینها متقاضی استفاده از خدمات و محصولات تولیدی برخی شرکت ها هستن. دسته بعدی دسته B2B هست که بیشتر ما اطلاق میکنیم به فروش صنعتی در مقیاس پایین تر که مخاطبشون شرکت های صنعتی خصوصی هستن که سایز کوچکتری دارن، ابعاد کوچکتری دارن و متقاضی استفاده از خدمات و محصولات شرکت های فناور هستند. در انتها هم دسته B2C هست، محصولاتی که مخاطب عموم و آحاد جامعه رو دارن که اینها متقاضیشون مردمی هستن که در سبد خرید خانوار محصولات اینها قرار میگیره، محصولات شرکت های فناور رو خریداری میکنن. هر کدوم از این دسته ها B2G, B2B و B2C الزامات خاص خودشون رو دارن و بعد برایشون استراتژی ها و سیاست های مختص خودشون طراحی بشه. خب ما در پارک برای اون دسته شرکت هایی که مخاطبشون صنایع سنگین دولتی بود بحث مناقصات رو سعی کردیم راهبری کنیم و بهشون کمک کنیم. الان شرکت هایی که در شرکت فناور هستن، در پارک فناوری پردیس فعالیت هستن، از دو راهکار اصلی دارن استفاده